بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جمع‌بندی مسئله زمینی که ذمی از مسلم می‌خرد با تذکر چند نکته روشن خواهد شد، گرچه بعضی از اون نکات قبلا گذشت. زمینی را که ذمی از مسلمان بخرد معروف بین فقهای امامیه رضوان الله علیهم این است که خمس مستره دارد، یعنی خمس به رقبه زمین تعلق میگیرد و حاکم اسلامی میتواند این خمس را از رقبه زمین بگیرد و ذمی میتواند هم از رقبه زمین بدهد و هم اینکه قیمت اون را بپردازد، مثل سایر اخماسی که مکلف میتواند هم از عین مال تادیه کند هم قیمت اون را از خارج بپردازد. حالا اون قول دیگر این که منظور از این خمس همون اون مضاعف شدن عشریه است، یعنی زمینی که زکاتش عشر است، یک دهم درآمد اوست، اگر چنین زمینی را ذمی از مسلمان بخرد این عشر مضاعف می شود، دو تا یک دهم می شود یک پنجم. قهرن این خمس مستلح نیست و به رقبه زمین متعلق نمی شود، بلکه به درآمد زمین متعلق می شود و از باب زکات خواهد بود، نه از باب خمس مثلا، یا احیانا از باب جزیه. حالا نکاتی که در جمع‌بندی مطرح است این است که گاهی این نکته ذکر می شود که منظور عشر مضاعف است برای آنکه زمین مسلمین به دست اهل ذمه نیفتد. این نکته اقتصادی تعیین کننده هیچ کدام از دو وجه نیست، زیرا برای اینکه زمین مسلمین به دست ذمی نیفتد هم میتوان خمس مستره را واجب کرد، هم میشود مضاعف کردن عشر را، بالاخره یک غرامتی را ذمی باید بپردازد که در اثر این غرامت اقدامی به خرید زمین از مسلم نکند. پس اگر نکته اون باشد که زمین مسلمون ها به دست اهل ذمه نیفتد، این نکته هم میتواند از باب عشر مضاعف باشد هم از باب خمس مستره، تعیین کننده هیچ کدام از دو وجه نیست. نمیشود این را قرینه قرار داد بر این که منظور اون عشر مضاعف است نه خمس مستره، زیرا این نکته در خمس مستلح هم هست. مطلب دوم این که این سخن از مرحوم شیخ طوسی به بعد نشأت نگرفت، بلکه در بررسی آرا و اقوال ملاحظه فرمودید قبل از مرحوم شیخ طوسی مرحوم صدور رضوان الله علیه در کتاب مغنه فتوا به خمس مستلح داد و بعد از مرحوم صدوق و قبل از مرحوم شیخ طوسی مرحوم شیخ مفید در زیادات مغنعه همین خمس مستلح را نقل کردند و قدما هم غیر از همین چند نفر کسی دیگر نیست، فتوای اونها اصلا در فقه مطرح نیست، ابن ابی عقیل است و ابن جنید است و چند نفر اینها هستند که قبل از شیخ طوسی هم، وگرنه فقه از شیخ طوسی به بعد رواج پیدا کرده. نمی شود گفت قدما متعرض نشدن. بارسترین شخصیت های قدما صدوق هستند، صدوق است و مفید، کرد و متعرضند. قبل از مرحوم شیخ طوسی صدوق فتوا داد و مفید در مقنعه، در زیادات مقنعه رو نقل کرد. این یک. معاصر مرحوم شیخ طوسی ابن البراج فتوا داد، چون فاصله سنی مرحوم شیخ طوسی و ابن براج 15 سال است. اینا هر دو شاگرد سری مرتضی بودن. بخشی هم مرحوم شیخ طوسی شیخ مفید درک کرد. نمی شود گفت مثلا فرمایش شیخ طوسی در ابن براج اثر کرد و ابن براج از او گرفت. بالاخره اون جزی ما هر دو جز شاگردان مرحوم شیخ سید مرتضی بودند. و از شیخ طوسی به بعد هم که البته رواج پیدا کرد، معروف بین اونها این است. مطلب نکته سوم آن است که پس قبل از مرحوم شیخ طوسی بود، معاصر شیخ طوسی هم بود، حالا خود شیخ طوسی بعدم. در باره خود مرحوم شیخ طوسی، گرچه در کتاب خلاف در باب زکات این رو مطرح فرمودن که اگر زمینی را ذمی از مسلم بخرد عشر مضاعف دارد و ظاهرش این است که این زکات است و به درآمد تعلق میگیرد، نه خمس است که به این تعلق بگیرد، این حرف را در خلاف فرمودن، اون سه چهار مسئلهی که خوندیم از خلاف. ولی قبل از اینکه کتاب خلاف را بنویسن و بعد از اینکه کتاب خلاف را نوشتن، در مهمترین کتاب های فقهیشون، یعنی در نهایه، در مبسوط، در الجمل، در هر سه کتاب فقهیش که بعضی قبل از خلاف نوشته شد، بعضی بعد از خلاف، برابر با همون خمس مصطلح فتوا دادن. پس نمی شود گفت که فتوای شیخ طوسی زکات است. فتوای او را باید از کتاب نهایه، مبسوط و مانند یافت، مهمترین کتاب فقهی مستدلی که بعد از خلاف مرقوم فرمودن، مبسوط است. خب پس شیخ طوسی بعضش این است که خمس مصطلح باید است. نکته بعدی آن است که ما یک وقت غریزه عقلا، بنای عقلا، عرف لغویین، عرف مردم را در عصر صدور یک حدیث بررسی میکنیم تا کلمات اون حدیث را یا محتوای اون حدیث را برابر با معهود خارجی بفهم. این حق است و جا دارد که این کلمه در اون عصر به چه معنا بود، این اصطلاح در اون وقت چی بود و ماننده. ولی بررسی فتوای عامه در عصر صدور یک حدیث در صورتی که این حدیث معارض نداشته باشد نقشی ندارد، برای اینکه ما نمیخواهیم روایت را هم بکنیم بر اصطلاح به معهود بین عامه. این یک. و نمیخواهیم روایت را هم بکنیم بر خلاف اون چه که در بین عامه رواج دارد. این دو. نه وفاق اونها برای محجت است، نه دلیلی داریم که روایت را بر خلاف هم بکنیم، چون روایت را وقتی بر خلاف اونها می شود هم بکرد و یا بر تقیه می شود هم بکرد که معارض داشته باشد، وگرنه روایتی که معارض نداشته باشد که نه محمول بر وفاق است نه محمول بر خلاف. پس ما اگر خواستیم ببینیم در عصر صدور این حدیث فقهای اهل سنت چی گفتن، این وقتی برای ما نافع است که این روایت معارض داشته باشد. اگر روایت معارض داشته باشد، چون یکی مخالف عامه است دیگری موافق عامه، ما باید بررسی کنیم ببینیم که فتوای عامه در عصر صدور این حدیث چیست، تا اون چی که مطابق با اونهاست حل بر تقیه کنیم و اون که مخالف با فتوای اونهاست اون را حجت و حق بدانیم و اخذ بکنیم. اگر روایتی معارض نداشت بررسی فتوای فقها در عصر صدور این حدیث چه نقشی دارد؟ مثل بررسی اصطلاح است، بررسی لغت است. ما بخواهیم این حدیث را بر اونچه که مطابق فتوای اهل سنت است هم بکنیم، نظیر شأن نزول است که نیست. بخواهیم حدیث را حمل بر تقیه بکنیم، چون وقتی دیدیم مطابق با مصطلح و فتوای رائج اهل سنت است، حدیث را حمل بر تقیه بکنیم و از حجیت الغا بکنیم، این هم دلیل ندارد، چون ما مشترکات فراوانی داریم. اگر حدیثی معارض نداشت، چرا او را حمل بر تقیه بکنیم و از حجیت الغا بکنیم؟ پس بررسی این که در عصر صدور این حدیث فتوای رائع چه بوده است در خصوص این مسئله نقشی ندارد. بله، در خصوص مسئله از اون باب نیست، چون خود امام ابتداءً چنین مطلبی را فرمود: ایما ذمی اشترا ارزن من مسلمین، هیچ سؤالی نکرده. یه وقت هست که در یک مجلسی سؤالی می شود، محتمل است که عده‌ای نشسته باشند و حضرت حمل بر تقیه کرده باشند، اما خود حضرت ابتداءً دارد فرمود ایما ذمی اشترا ارزن من مسلمین فعلیه الخمس. معلوم نبود که به یک سائل گفت یا در جمع گفت یا در محفل نیمه رسمی فرمود. اگر تقیه هست، جاییست که کسی سوال بکند حضرت تقیه جواب بدهد. خب چه تقیهی در گفتن هست؟ چه ضرورتی دارد که ازم حرف بزند؟ تقیه مال جاییست که در حضور عده‌ای مطلبی رو از کسی سوال میکنند، باید پاسخ بدهد، حق گویی برای او دشوار است، تقیه میکنند. اما در جایی که کسی از او سوال نکرده، او چه دایی دارد از حرف بزند؟ اینم از اون احادیث است که مسبوقه به سوال نیست. فرمود ایما ذمی اشترا ارزن به مسلمین فعلیه الخمس. پس ما بررسی کنیم ببینیم که فتوای رائج فقهای اهل سنت در اون از چه بوده است، این نظیر شأن نزول و نظیر اصطلاح رائج و نظیر معنای محاوره لغت و امثال ذالک نیست. اونها رو بررسی میکنیم برای اینکه کلمه رو برو حمل بکنیم یا اون اصطلاح رو محفوظ بدانیم و مانند. پس بنابراین اگر فتوایی رو بررسی کردیم دیم رایج بود، نقشی نداره. نکته بعدی همان از که مرحوم صاحب حداق بررسی کردن به اون روزم از کتابشون خونده شد که این روایت از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست و فتوای مالک سنه اواخر قرن ششم هجری رواج پیدا کرده، نه قرن دوم. فتوای مالک در سال 550 یعنی نیمه اول قرن ششم هجری رواج پیدا کرده، نه در قرن دوم. و این روایت از وجود مبارک امام باقر است. پس صرف اینکه چیزی موافق با اهل سنت است دلیل نیست که ما روایت رو بر او حمل بکنیم، یا که بخوام بگیم حضرتم همین مطلب رو خواست بفرماید، و دلیل نیست که ما این روایت رو از حجیت بیاندازیم بگیم این تقیه کرده است. اما نمی شود روایت رو از حجیت انداخت، چون اصالت الحجه حاکم است و دلیل نیست که روایت صحیح رو ما از حجیت الغا کنیم بدون معارض، و دلیلی هم نیست که ما رو موافقه با اونها حل بکنیم، برای اینکه حرف اونها وقتی معتبر است که به قدران احتیاط برگردد. در قرآن یه همچه مطلبی نیست که زمینی را که ذمی از مسلم خرید باید خمس بدهد. یک روایت مضبوط اون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این زمین نرسیده است که خمس بپردازد. این دو، اگر سنتی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نبود و روایتی از قرآن، آیه از قرآن کریم نبود، معلوم می شود اینها روی احوا و آراء خود گفتن. پس ما بگوییم شاید حضرت همون را میخواست بفرماید، اون که دلیلی بر اعتبارش نیست. گرچه ما مشترکاتی داریم اما ثابت نمی کند این هم جزء مشترکات است. گرچه جعل الرشد فی خلافهم، اینا کسانی هن که قومی هن که جعل الرشد فی خلافهم، اما این در صورت تعارض هست، روایتی که معارض ندارد که نمی شود تن بر تقیه کرده از اورت حجت ساقط کرد. یک مطلب دیگر اون است که اگر ما بگوییم منظور از این خمس همون اون عشر مضاعف است، یعنی زکات، باید این زمین را هم بکنیم بر زمین زرایی عشری، یعنی این ایما زمین اشترا ارزن، این ارز که مطلق است، باید هم بکنیم بر خصوص زمین زرایی، که اگر زمین رو برای باغ بود نه برای زراعت نه برای مزرعه، خلاصه زمین بستان بود نه زراعت، اگر زمین باغ از زمین زراعت جدا شده باشد، یا زمین را خریده برای اینکه خانه بسازد، زمین را خریده برای اینکه واحد تجاری بسازد، زمین را خریده برای اینکه یک مؤسسه درمانی بسازد، زمین خرید، صادق است که زمین خرید، نه اینکه یه خانه در او بود یا واحد تجاری در او بود، نه صادق است که اشترا ارزم. ما این کلمه ارز را از همه مصادیقش منعزل کنیم به خصوص زمین زرایی، اون هم زمین زرایی که زکاتش یک دهم است نه یک بیستم. اون جا که زرایی است و زکاتش عشر است می شود دو عشر، و اگر عشرین بود یک بیستون بود، دو تا یک بیستون تازه میشه یک دهم، دیگه خمس نیست. پس باید هم بکنیم بر خصوص زمین زرایی عشری، همه این تکلفات رو با تحمل بکنیم برای اینکه اقوال بعضی از عامه را تصحیح بکنیم یا بعضی از احتمالات را تایید بکنیم. این که تمام نیست. مطلب بعدی آن است که این صحیح ابی عبیده هزارا، آیا فقهای ما در باب زکات طبق این فتوا دادن که اگر زمین زرایی را که زکاتش عشر است ذمی از مسلم بخرد باید زکاتش دو برابر باشه؟ بالاخره اگر فقها از این صحیح خمس نفهمیدن، باید زکات مضاعف بفهمن. آیا اونجا چنین فتوایی را دادن فقهای ما؟ این کار را نکردن که. با این مسائل یاد شده، اونگاه اون سوالاتی که مطرح شد اونها هم عرض کنم که پاسخ خود را میگیرد. گاهی گفته می شود قرائنی در کار است که این قرائن دلالت می کند بر اینکه منظور از این خمس، خمس مصطلح نیست و زکات مضاعف است. اولین سوال تقریبا پاسخ داده شد که فتوای فقها چیست و امثال ذلک. گاهی گفته می شود که این حد این صحیح مجمل است، اگر ما ظهور در زکات مضاعف نداشته باشد مجمل است، و چون مجمل است نمی شود بهش تمسک کرد. چرا مجمل است؟ صرف احتمال که ما یه اجمال نیست، احتمال با اصالت و ظهور دفع می شود. این هم ظهور دارد در خمس مصطلح و هم اصالت الحجه حاکم است. و از طرفی هم وقتی که گفته شد فإن علیه الخمس، اگر گفتن چیزی را بخرد باز خمس بدهد، یعنی خمس همون مال را نه خمس درآمد را، نظیر این که گفتن اگر معدنی را کسی به دست آورد خمس باید بدهد، یعنی از عین معدن، حالا در یعنی خمس به عین معدن تعلق میگیرد، در موقع تعدیه میتواند از قیمت او هم بپردازد. یا اگر گفتن کنزی به دستش آمد خمس است، یعنی خمس به عین کنز تعلق میگیرد. یا گفتن اگر کسی غواصی کرده چیزی از دریا بیرون آورده خمس دارد، یعنی خمس باید خمس بدهد، یعنی خمس به عینش تعلق میگیرد. اینجا همین طور است، در همه موارد همین طور است. البته تمسک به اجماع و شهرت بچی ندارد، چون که قبلا گذشت. گاهی گفته می شود این که در قبال صحیح حزای صحیح دیگری است به نام صحیح محمد مسلم. اون صحیح محمد ابن مسلم رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در کتاب جواهر جلد 21 ذکر کرد، ولی از وسائل جلد 11 وسائل صفحه 114 باب 68 ابواب جهاد العدو حدیث 2 هم یاد شده است. اون روایتی که مرحوم صاحب جواهر در کتاب جهاد بحث جزیه اونها ذکر کرده است این است، جلد 21 جواهر صفحه 249 این حدیث رو ایشون نقل کردن، که این حدیث رو مرحوم صاحب وسائل در باب در جلد 11 وسائل صفحه 114 باب 68 از ابواب جهاد عدو حدیث 2 یاد کرد. اون صحیح این است که از امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که قلت له، محمد بن مسلم به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند، ارأیت ما یأخذ هؤلاء من الخمس من عرض الجزیه، یعنی ما را خبر بدید با آگاه کنید از خمسی که این حکام و خلفا از زمین جزیه میگیرن، و یأخذون من الدهاقین، دهاقین جزیت رؤوسهم، اما علیهم فی ذلک شیء موظف، حکام از این دهقانها دهبانها جزیه میگیرن، آیا شیء موظف دیگری هم بر این دهاقین هست؟ قال علیه السلام کان علیهم ما اجازوا علی انفسهم، هرچه را که خود این دهاقین ترازی کردن و امضا کردن همون مقدار را باید تعدیه کنن، و لیس للامام علیه السلام اکثر من الجزیه، امام بیش از جزیه نمیتواند از این دهاقین بگیرد، ان شاء وضع الامام علیه السلام على رؤوسهم و لیس على اموالهم شی، و ان شاء فعلى اموالهم و لیس على رؤوسهم شی. امام در تو قرارداد جزیه یا سرانه میگیرد یا روی درآمد میگیرد، اگر سرانه گرفت دیگه نمیتواند روی درآمد جزیه بگیرد، اگر روی درآمد جزیه بست دیگه نمیتواند سرانه بگیرد. فقلت هذا الخمس، پس این خمسی که میگن چیه؟ فقال علیه السلام انما کان هذا شیئا صالحهم علیه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، این چیزی است که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونها مصالحه کرده. خب این کلمه خمس اطلاق شده است بر این جزیه مضاعف، ولی این با قرینه است، پیداست که مربوط به عوائد است. این دلیل نیست که اگر یه جا کلمه خمس بدون قرینه یاد شده است، با اینکه خمس در زمان امام صادق سلام الله علیه معهود از همین خمس مصطلح فقهی، پس اگر یک جا کلمه خمس با قرینه بر جزیه مضاعفات هم تطبیق شد، دلیل نیست که اگر خمس کلمه خمس بدون قرینه در یه صحیح دیگری هم استعمال شد اونم به معنای جزیه مضاعف باشد. پس این دلیل نیست، پس این رو نمیشود قرینه یا اهم قرائن به حساب آورد. بنابراین این که گفته میشود وضع زکات مضاعف بر ذمه امر شایعی بود از طرف خلفا، خوب باشد یه امر شایعی، این دلیل نیست برای اینکه حالا امام باقر سلام الله علیه که دارد میفرماید زمی باید خمس بدهد، همون حرف خلفا را میخواد امضا کند که نه صرف مشترکات داشتن دلیل موافقت است، نه صرف اینکه اونها حرفی زدن ما باید روایت را از حجیت القا کنیم حل بر تقیه کنیم. پس نفس این که گفته شد نفس معهودیت عمل فقها و حکام مسلمین قرینه است به اینکه مراد از خمس در صحیح اعضا خمس در حاصل ارز است نه خود ارز، این تام نیست. برای اینکه معهودیت نظیر شأن نزول نیست، معهودیت نظیر لغت نیست. اگر چیزی رو حضرت میخواست نفی کند ما میتوانیم بفهمیم که اون چرا که معهود است دارد اون رو نفی میکند، ولی اگر امام سلام الله علیه دارد چیزی رو اثبات میکند نمیدانیم که آیا همون رو داره اثبات میکند یا چیز دیگر. قرینه دومی که یاد شده است این است که خمس در عصر صادقین علیهم السلام حقیقت در خمس معهود است و باید که به اون خمس معهود بر خمس معهود حمل بشود، لکن گفته می شود که این یک حقیقت دیگری است و اون است که خمس رو درآمد و فایده است نه در اصل مال، و اینجا هم خمس رو باید رو درآمد گرفت نه در اصل مال، در حالی که خمس رو اصل مال است، همه جا رو اصل مال است، در مسئله معدن که رو اصل مال است، در مسئله کنز که رو اصل مال است، در مسئله حرام مختلطه و حلال بنابر اینکه خمس مستره باشد رو اصل مال است، در مسئله قوس رو اصل مال است، در مسئله درآمد سالانم رو اصل مال است، منتها در مقام ادا شخص مکلف مختار است که از اصل مال میپردازد یا قیمت اون را. بالاخره اصل مال متعلق خمس است، لازم نیست عنوان غنیمت صدق کند. حالا یه وقتی کسی رفته قواسی کرده گوهری رو در آورده، خب گرچه پایان سال که میرسد هنوز مقدار بدهکار است چون خرج سالش تأمین نشده، درآمد سالانه او به اندازه هزینه او نیست، ولی باید خمس بپردازد. یا گنج گیرش آمده خودش هم مقروض است، هزینه سالانه او را این گنج تأمین نمی کند، ولی خب باید تخمیس کند. قوس این طور است، معدن این طور است، کنز این طور است، دینان نه حلول حل معتبر است نه احتساب معونه سال. پس نمی شود گفت که خمس رو غنیمت است. مطلق غنیمت البته یعنی هر چیزی که درآمد حساب بشود. خب این فعلا یه درآمدی است، اما رو خود عین تعلق می گیرد نه روی رقبه عین. پس نمی شود گفت خمس گرچه حقیقت اولی دارد ولی یه حقیقت ثانوی معهودی است که خمس روی درآمد است نه خود عین، بلکه خمس هر جا هست رو عین است. در موقع ادا شخص مخیر است که از عین بپردازد یا از درآمد. قرینه سومی که ذکر شده است این است که گفته شد همین تعبیراتی که در صحیح ابی حزا آمده است این نشون میدهد که منظور زکات مضاعف است نه خمس مستره، برای اینکه تعبیر کرده به شراء الارض، این ظاهره در ارض زراعی است. خب ارز ما ذمیه نشترا ارزن کجا ظهور دارد در اینکه ارز زراعی است؟ الان این همه زمین میخرن برای ساختن واحد مسکونی یا تجاری، میگن اشترا ارزن دیگر. حالا اگر با بنا باشد مثلا ممکن است کسی بگوید ارز نمیگن، در حالی که اونجا هم ارز ضمناً فروخته میشود اون هم مشمول است تمام تقدم، ولی این همه زمین میخرن برای ساختن واحد تجاری مسکونی درمانی و مانند آن، صادق است که زمین خریدن زمین فروختن. این چی نیست که این اصطلاح تازه در آمده باشد که پس ایما زمین اشترا ارزن ظهور در ارز زراعی داشته باشد فضلاً از اینکه ارز زراعی بوده اشری باشد، هرگز این چنین نیست. پس صرف ارز کافیست برو زراعی نباشد. یکی هم که به عنوان تأیید یاد شده است که در صحیح آمده است که فرمود با شخص باید خمس بپردازد، تعبیر کرد علیه الخمس، نفرمود ان علیه خمس الارز. خب چون نفر بود خمس زمین رو باید بدهد، فبود خمس رو باید ببردزد، معلوم شد این خمس زکات مضاعف است. در حالی که همون زیادات مقنعه مرحوم صدوق داشت، فإن علیه فی حل خمس، این یکی از امام صادق سلام الله علیه است، اون یکی از امام باقر. اون یکی از امام باقر بود تایی حضای بود زمی علیه الخمس، اون یکی از امام صادق سلام الله علیه است که جز زیادات مقنعه هست و نمیشود گفت این مرسل همون مسند است، چون توابط فراوان بین اینها هست. فمود فإن علیه فی حل خمس، بیرو مرحوم مفید در زیادات مقنعه نقل کرد. چون که ظاهر این که علیه الخمس یعنی هم خمس عرض رو باید بپردازد، نه خمس چیز دیگر. و همین تعبیر که گفته شد در کلمات فقها موجود است. خب در کلمات فقها قبلا خوندیم مرحوم صدوق در مقنعه در باب خمس مصطلح همین رو نقل کرد، مرحوم مفید در زیادات مقنعه در باب خمس مصطلح همین رو نقل کرد، معاصر شیخ طوسی ابن براج در خمس مصطلح همین رو نقل کرد، بعضی هم که در خمس مصطلح نقل کرده. پس نمیتوان از تعبیرات روایات استفاده کرد، نمیتوان از تعبیرات فقها، بلکه از تعبیر روایت و از تعبیر فقها هم خمس مصطلح به دست میآید. قرینه بعدی این است که اگر این خمس مصطلح باشد، ما به لوازمش باید ملتزم باشیم، باری که به لوازمش ملتزم نیستن، و این است که قصد قربت شرط نیست. خب اگر قائل شدیم به زکات، مگه به لوازمش ملتزمن؟ عبادی بودن خمس که مثل عبادی بودن زکات نیست. عبادی بودن خمس به زحمت ثابت کردن که خمس چیزی عبادات است یا نه، اما عبادی بودن زکات مثل عبادی بودن صلات بیدون رشد است. خمس را با یک تمهل و تکلفی مثل زکات دانستن، گفتن صحت او منوط به قصد قربت است. یه همچه دلیل لفظی و اطلاق لفظی که دلالت کند که خمس جزء عبادات است، نظیر زکات و صلات که نیست. خب حالا اگر چون چه این خمس همون زکات مضاعف بود، خب اونجا هم قصد قربت هست، در حالی که قصد قربت نه از ذمی متمشی است، نه بر ولی لازم است، نه برای آنکه ولی در اخذ و استیفا است، بلکه ولی دو سمت دارد. ولی ممتنع است، از طرف ذمی ولایتن میپردازد، بر او هم قصد قربت لازم نیست، برای اینکه مولا علیهش قابل نیست. پس نمیشود گفت که اگر این خمس مصطلح باشد نمیشود به لوازمش عمل کرد، برای اینکه خمس مصطلح قصد قربت شرط است و اینجا گفتن قصد قربت لازم نیست. خب اگر زکات بود، زکات که به طریق اولا قصد معتبر، قصد قربت در او شرط است. مطلب بعدی آن است که اگر خمس مصطلح باشد تکرار نمی شود، در حالی که اینجا تکرار می شود. خب خمس مصطلح که تکرار نمی شود، با وحدت عنوان تکرار نمی شود، وگرنه با تعدد عنوان خمس تکرار می شود، چون که با تعدد عنوان زکات هم تکرار می شود. حالا بالاخره شما قائلید به این که این زمین زراعی را بار اول که خرید باید دو برابر اون درآمد بپردازد، اگر فروخت به مسلمان اون زکات از او ساقط است یا نه؟ بار دوم که خرید به بار سوم که فروخت اون زکات ساقط است یا نه؟ یا با زکات بدهد، یا هر اشتراعی موضوع تام است برای تعلق این خمس، حالا چه خمس مصطلح باشد چه زکات مضاعف به تعبیر شما. قرینه پنجمی که بر تأیید زکات مصطلح یاد شده است این است که نوع روایات خمس از این خالی است. خب این هم قبلا جوابش داده شد که نوع روایات ناظر به خمس معهود و رائج و دارج بین شیعه ها و امامیه است. روایتی که بیاید تکلیف حاکم شرع را مشخص کند درباره خصوص ذمی چنین روایتی محل ابتلا نیست، کم است، لذا مستقلا هم ذکر شده. مثل حرام مخلوط به حلال در بعضی از نصوص هست، در خیلی از نصوص خمس نیست. خب اون چیزی که بر همگان هست، حکم اولیه همه است، همون مسئله درآمد است و قوس است و معدن است و کنز و امثال ذلک. اما زمینی را که ذمی از مسلم می‌خرد، همچه حکم شایب رایج نیست، گرچه ائمه اهل مسلمان باید همه احکام را بفرمایند و فرمودن، اما همه را همه جا که نباید بگن. که یه وقت است مسئله نماز و روزه است، این را برای همه همه جا میگن. یه وقت مسئله زمینی است که ذمی از مسلم میخرد، این را لازم نیست برای همه همه جا بگن. فعل جمله باید بگن، نه بل جمله بورم گفتن. پس اینکه ائمه علیهم السلام در مصدر فتوا نشستند باید همه چیز رو بگن درست است، اما همه چیز را همه جا و برای همه کس که لازم است بگن. که اگر اون حکمی که مورد عمل هست نظیر صوم و صلات و زکات بود که همه گیر بود، برای همه همه جا میگفتن. اما اگر یه حکم نادری است که زمین را که ذمی از مسلم میخرد، رو لازم است همیشه و همه جا بگن. که خلاصه جنبندی که در این سوالات آمده است این است که ما شک، لاقل شک میکنیم که منظور از این خمس، خمس مصطلح است یا خمس زکات مضاعف، لاقل مجمل است و روایت از حجیت میفتد. این صحیح را ما از حجیت بندازیم یا به عنوان حل و تقیه یا با اجمال، هیچ وجهی ندارد. این صحیح سندش به دلالتش و جهت صدورش تأمین است. و اما اینکه از مرحوم مجلسی رضوان الله در روضة المتقین نقل شده است که چون روایات دو طایفه است، بعضی نظیر صحیح محمد مسلم این رو زکات مضاعف میداند، بعضی نظیر صحیح ابی عبید حزاکی این رو خمس معهود مثلا میداند، و فتوای علما هم دو قسم است. لذا مرحوم مجلسی احتیاط کرده فرموده که و ظاهر ان الاختیار الى الامام و نائبه فی اخذ العین او القیمه او خمس الحاصل کل سنه و یحتمل ان یکون الاختیار الى الذمی. اون نمیخواد بگه مخیر است بین خمس و زکات، دو تا عنوان است. میخواد بگه به این که همونطوری که دیسار فقها هم فرمودن و بحثشم قبلا گذشت، که در مقام ادا یا در مقام استیفا مخیر است که یا از عین میگیرد یا از قیمت. این مخیر است در مقام ادا بین قیمت و عین، نه اینکه معلوم نیست اون چرا که حکم الله است زکات مضاعف است یا خمس. اگه معلوم نباشد احتیاط بکند، احتیاط در جمع است، احتیاط که تأخیر نمیارد. که رای کسی خواست احتیاط کند، علم اجمالی مقتضاش جمع است نه تخییر. ما میدانیم حکم اللهی در اینجا هست، نمیدانیم اون حکم الله خمس است که بر امام بنی هاشم میرسد و به متن زمین تعلق میگیرد، یا زکات است که به فقرای غیر بنی هاشم میرسد. اگر چنون چیچنی علم اجمالی باشد، واجب است که هم خمسی را به امام بنی هاشم تأدیه کند و هم زکات مضاعف را به غیر او. این مقتضای علم اجباری است. این رو میگن احتیاط. این که مرحوم مجلسی فتوا به تخییر داد معلومش احتیاط نیست. این یکی. و این تخییر در هنگام امتثال و اداست، نه اینکه در محور تعلق، تعلق به خود رقبه زمین گرفته است. پس این که گفته شد لعلل وجود حاضر تحافت المسئله ذهب العلامه المجلسی رحمه الله اذا الجمع بین الفتاوا والقرائن، به این که خمس تعلق به رقبه زمین گرفته است اولا و به ذات، ولی حاکم شرع اختیار دارد که یا از عین بگیرد یا حاصل درآمد خمس حاصل را بگیرد ثانیا و بالعرض، این راجع به مقام اداست. در مقام ادا همه فتوا دادن که بالاخره یا زمین را ابقا میکند دستش میگذارد که اجاره میگیرد کم عمر، یا نه اگه اجاره نخواست بگیرد قیمت این خمس را از مال دیگر میگیرد، یا نه خود خمس زمین را. پس مرحوم مجلسی هم نخواست بگد به این که مخیر است یا این یا او، به معلوم نباشد که آیا این خمس است یا زکات مضاعف. حالا باز فروع دیگری هم در این جنبندی نهایی مونده است. مطلب دیگری که هست این است که منظور از این ذمی صرف یهودی بودن یا مسیحی بودن نیست که الان محل ابتلا باشد. الان محل ابتلا نیست. الان اگر زمینی را ذمی از یعنی یه یهودی از مسلم بخرد، حاکم شهر مکلف باشد که خمس را از او بگیرد، این چه نیست. یا اگر زمینی را ذمی از مسلم خرید بعد به مسلمان دیگر فروخت، این شخص بگوید چون این زمین متعلق خمس است، من اگر خریدم رو تعاقب عیدی منم بدهکارم، تا بعد کسی بگوید نه شما چون زمین را از کسی که لا یعتقد بالخمس خریدید برای شما مشکلی ندارد، تا او در پاسخ بگوید که همه که چنین فتوایی را ندادند که اگر مالی از کسی که لا یعتقد بالخمس رسیده است خمس ندارد. الان اگر زمینی را ذمی از یهودی یا مسیحی از مسلمان بخرد بعد این زمین را به مسلمان دیگر بفروشد، و اون مسلمان خریدار در گیر است، زیرا خمس به عین این زمین تعلق گرفته و او هم که تعدیه نکرده و رو قانون تعاقب عیدی همونطوری که اون یهودی بدهکار است، این مسلمان بدهکار است. بعد تا کسی بگوید مسلمان بدهکار نیست برای اینکه زمین را از کسی گرفته است که لا یعتقد بالخمس، تا دیگری نقد کند که نه این عمومیت ندارد و مانند آن، هیچ کدام از این راه های طول و دراز طی کردنی نیست برای اینکه منظور ذمی است، نه یهودی یا مسیحی یا اهل کتاب. عنوانی که در صحیح حبی حویدی حضرت عقد شده است ذمی است. ایما ذمی نشترا ارضن به مسلمین، اولا عقد ذمه را باید امام علیه السلام یا منصوب از طرف امام ببندد، یک. بعد اون پنج شش شرط خاص خود را دارد. این دو، کنیسه نسازن. الان این جزء روابط بین الملل، به ما وقتی اجازه میدن در کشورهای دیگر مسجد بسازیم که ما هم به اونها اجازه بدیم در اینجا کلیسا یا کنیسه بسازن. بگنه اینکه نظام می رود به طرف اسلامی شدن، وگرنه در یک حکومت اسلامی و در نظام اسلامی که بیگانه ها مجاز نیستن کنیسه و کلیسا بسازن که. خب اگر ما بخواهیم حرفامون رو به جهان برسانیم باید مسجد حسینی داشته باشیم. اونها وقتی اجازه میدن ما در کشور اونها مسجد داشته باشیم که ما هم اجازه بدیم اونها در کشورمون کلیسا داشته باشن. هرگز نمیشد فعلا اون کار را کرد، شدنی نیست. وگرنه لازمش اینست که اسلام را در جدار همه این محدود همه این منطقه ایران حصر بکنیم، چون که الان اگر ما بخوایم جزیه بگیریم اونم از مسلمانای کشورهای دیگر جزیه طلب میکنن. اینی که در قانون اساسی اسلام اصلا سخن از جزیه نیست، با اینکه امام راحل رضوان الله علیه فرمودن من این قانون اساسی دیدم و انحرافی از اون ندیدم، انحراف از دین، برای که الان جای جزیه گیری از اونها نیست. اگر ما جزیه بگیریم اونم از مسلمانایی که در کشورهای دیگر هستن جزیه طلب میکنن. بر تقدیر منظور از ذمه کسی است که با عقد ذمه اون شرایط خاص را بست. یکی از اون شرایط، اولا عاقد باید امام یا مأذون از طرف امام باشد، یک. دوم کلیسا و کنیسه در کشور اسلامی نسازند. سوم اینکه خانه هیچ کدام از اینها بلندتر از خانه همسایش نباشد. اظهار محرمات نکنند و مانند آن. اینا دیگه جز شرایط پنج ششگانه است که پنج یا شش شرط داردش برای ذمه که اینا رو تو کتاب جزیه لابد ملاحظه فرمودید. بنابراین خرید و فروش زمین به اینها و از اینها محضور نداره. حالا تتمه جنبندی در این مسئله به خواست خدا بارد و صفت. فالحمدلله رب العالمین.